بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما خاتمهم الكهف الحصین و غیاث المضطر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت خاتم الانبیاء رسول رحمت و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. و وصینا الانسان بوالدیه احسانا و حملته امه کرها و فصاله کرها. شب شب بسیار پربرکت شریف و عظیمی است برای هر کس که توجه روحی و قلبی خودش رو به سمت آسمان گردانده باشد و از خدای عزیز حکیم ایدی طلب نماید. آیه ای رو که در مطلع عرایزم خدمت عزیزان عرض کردم، آیه 15 سوره احقاف در شأن مولود امشب و فرداست. در این شب عظیم و شب عزیز که آنقدر مقدس است که حضرت حجت امام حی حاضر ما درباره عظمت مولود امشب که شب میلادشون هست توقیعی رو فرستادند به یکی از نواب خاصشون و در اون به شیعیان و محبینشون توصیه کردند و توصیه من، ذکر من، وصیت من خدمت عزیزان این است: هر کار و هر عملی رو فردا از دست دادید، قرائت و تلاوت این دعایی که از ناحیه مقدسه حضرت حجت رسیده رو از دست ندهید. دعایی است که حضرت حجت در روز مولود سوم شعبان، مولود حسین ابن علی سلام الله علیها، توصیه کردند خواص شیعیان رو به مداومت بر این دعا. مطلع دعا: اللهم انی اسألک به حق مولود هذا الیوم. حجت ابن الحسن می شناسد مولود فردا چه مولودی است. من و شما و دیگران فهممون قاصره، فهممون ناقصه، فهممون ناچیزه در شناخت مولودی که حجت ابن الحسن روحی لتراب مقدمه الفدا درباره او می فرمایند. اون مولود مولودی است که خداوند به مادر او خبر شهادت او را داد قبل از ولادت او. بدبستان بدبستان عجیبی است در این دعا با خدا. حضرات معصومین در ادعیه‌شون معلم ما هستند، معلم ما هستند در توحید، معلم ما هستند در معرفت الله، معرف ما و معلم ما هستند در احکام الله. در هر کدوم از این دعاها و زیارتها گنجینه هایی از معرفت و تربیت و هدایت نهفته است. وقتی که امام زمان تأکید می کنند در روز سوم شعبان اگر هر عمل خیری از تو ساقط شد بر این دعا مداومت کن و توجه کن به معانیش، فهم حدیث اصل، فقه حدیث و فقه کلام معصوم اصل، خواندن توتیوار دردی دوانه می کند. این مولودی که تو ای خدا خبر شهادت او رو به مادرش دادی قبل از آنکه او متولد گردد، نکته ها نهفته است. بعد ببینید چه معارفی رو حضرت حجت از زبان قدسیشون جاری می کنند در این دعا. این مقدمه رو عرض کردم به حقیقت امشب و حقیقت مولود فردا خدای حسین رو سوگند بدهیم، با توجه امشب طلب کنیم فرج، سلامتی و طول عمر یگان وارث حسین ابن علی منتقم ثار الله رو به برکت این دعا خداوند هم امشب تأجیل در ظهورشون رو مقدر بفرمایند. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علی و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارزک توعاً و تمتعه فیها طویلاً. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبی. عرض تبریک به محضر مقدسشون صلواتی مرحمت بفرمایید. آیه ای رو که عرض کردم باید برای فهمش مثل بقیه آیات کتاب نورانی قرآن به سراغ مبین، مفهم و مفسر کتاب رفت. به صورت عرف در زندگی روزمره ما طبیعی است هر دو جوانی که به عنوان ازدواج به هم می پیوندند باعث شادمانی دو خانواده می گردند. این اتفاق هرچه این دو خانواده شریفتر و فاخرتر باشند اهمیتش برای اونها بالاتر است. صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها به سن 9 سالگی که رسیدند تمام خاندانهای شبه جزیره می دانستند شرافت و آقایی رو باید از در خانه پیغمبر بگیرند. بنابراین نمایندگانی از اقصا نقاط شبه جزیره به عنوان خواستگار و برای خطبه به نزد پیغمبر میفرستادند که خواستگاری کنند صدیقه طاهره رو. خطبه با خطبه تفاوتش این است، خطبه یعنی خواستگاری کردن، خطبه اون صیغه عقدی است که جاری میشود برای محرم شدن. فاطمه زهرا 9 ساله شدند، خواستگاران به قول امروزی ها پاشنه در خانه رسول الله رو میخواستند از جا بکنند، اما هر نمایندهی، هر شریفی، هر بزرگی، هر حاکمی، هر انسان با اصل و نسبی در خانه پیغمبر می آمد با یک جمله مشترک مواجه می شد: امر فاطمه به دست من نیست، امر فاطمه به دست خداست. زوج فاطمه را خدا باید معرفی کند. این اتفاق منجر به این شد تا روزی همگان برشون مثبت و مثبت گردید که مقصود پیغمبر چیست. بنابراین حتی دشمنان رسول الله آمدند در خانه علی مرتضی گفتند یا علی، پیغمبر فاطمه را برای تو نگاه داشته، چرا پا پیش نمی گذاری؟ امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام با 1000 امید و آرزو به در خانه رسول الله آمدند. عرض سلام و ادب کردند، زانوی ادب زمین زدند. پیامبر اکرم فرمودند کاری داری پسر عمو جان؟ امیر مؤمنان سکوت اختیار کردند، سر به زیر انداخت. مرتبه دوم پیامبر فرمودند اینها مجسمه عقلند و مجسمه جنود عقل. ما یک عقل داریم، اون موجود نورانی که ابزار پرستش خداست. ما عبد به الرحمن و کتسب به الجنان. اما این عقل رو خداوند در هر موجودی که به ودیعه گذاشته برای فهم و شناخت، گفته هر کس بهتر و بیشتر از این نعمت نورانی من استفاده بکنه، از این نعمت عظمای من استفاده بکنه، من همراهش میکنم جنود عقل رو. جنود جمع جند به معنای لشکر، سپاه، همراه، کمککار. خدای عزیز حکیم غیر از عقل جنود عقل رو به بندگان خاصش میده. کسی که جنود عقل رو دارا باشود هیچ خیری نمانده است که خدا به پای او نریخته باشد. از جنود عقل حیاست، از جنود عقل احسانه. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. از جنود عقل انصافه، از جنود عقل ایمانه. مؤمن همیشه گفتم، از کلام امام صادق هم گفتم، تعریف من نیست، مؤمن کسی است که انسانهای دیگر از دست، زبان و فکر او در امان باشند. ما همچین احساس امنیتی در جامعه همون کمتر داریم متاسفانه، که از دست و زبان و فکر انسانها در امان باشیم. مؤمن کسی است که این سه خصلت درش باشه. مؤمن کسی است که امانتدار و وافی به عهد باشه، حتی اگه به ضررش باشه. مؤمن کسی است که صادق باشه، اهل خیانت به قول امروزی ها زیر و رو کشیدن نباشه، اهل دروغ نباشد، اهل نفاق نباشد. اینها جنود جهله. پیغمبر اکرم فرمودن خداوند عقل رو وقتی خلق کرد، حدیث قدسی است، فرمود که ای عقل، تو رو جز در بندگان خاصم کامل نمی کنم، و هر جا که تو رفتی امر می کنم این جنود تو هم همراه تو بیان، پشتیبان تو باشن. علی ابن ابی طالب در محضر پیغمبر خاتم نشسته، هی پیغمبر می فرماید علی جان کاری داری برادر؟ چیزی میخواستی؟ امیر مؤمنان حیا سر به زیر انداخته، چیزی نمی. گل از گل پیغمبر خاتم شکفت، نکند برای فاطمه آمدی؟ امیر مؤمنان سر به زیر انداخت، ها درست فهمیدم، پس برای خواستگاری فاطمه آمدی. علی جان تو برادر منی، وصی منی، خلیفه منی، به قول خودمون همه چیز منی، سرمایه رسول اللهی، اما اگر اجازه بدی نظر فاطمه رو هم بپرسم. آمدن داخل اتاق، دخترم بشارت باد، پسر عمت علی برای خطبه کردن تو، خواستگاری تو آمده، نظر تو چیست؟ سر به زیر انداخت. بار دوم، اینها معدن حیان، اینها معدن حلمند، اینها معدن عقلن، عقل از در خانه اینها بین مخلوقات تقسیم می شود. هر کس عقل میخواد در خونه فاطمه زهرا باید. یا رسول الله، امر امر شماست، حکم حکم شماست، منم تابع شما هستم. جبرائیل نازل شد و ماجراهایی رو که شنیدید، حالا امشب خیلی نمیخوایم تو این مقدمات بمانیم. در عرش خداوند مهریه فاطمه رو مشخص کرد، در زمین مهریه فاطمه شد، همه زمین به صورت خاص، همه آبهای جهان مهر فاطمه شد. اما در عرش مهریه فاطمه عظیمتر از این هاست. در آسمان خدا همه خلقت رو ملک تلق فاطمه قرار داد به عنوان مهریه. همه موجودات عالم بدهکار و وامدار صدیقه طاهره شدن. این تسبیحات حضرت زهرا که بعد از نماز به عنوان تعقیبات نماز میخوانیم، اینها سوغات خواستگاری امیر مؤمنان است از فاطمه. اون حدیث جعلی جعل کردند و پخش کردند که فاطمه زهرا از کار خانه خسته شده بود، به پیغمبر شکایت کرد که یا رسول الله یک کنیز به ما بدید. پیغمبر فرمودند که میخوای یه ذکری به تو بدم بهتر از کنیز؟ و این از کار رو یاد فاطمه داد. خیر، اهل بیت فرزندان آل الله، اهل البیت ادرا به ما فل بیت، اهل خانه شما به اسرار خانه شما آگاه ترند از غریبه ها. فرمودند که روزی که قرار بود خواستگاری فاطمه رسماً صورت بگیرد، پیغمبر هی به مردم گفته امر فاطمه به دست خداست، امر فاطمه به دست من نیست. حالا جبرائیل نازل شده که امشب تکلیف فاطمه را روشن میکنیم. ما در آسمان ستاره‌ای می آید بر شهر مدینه، نور اون در هر خانه‌ای که فرود آمد آن خانه همسر فاطمه است. نزدیک غروب آفتاب شد، فاطمه زهرا آمدن در صحن حیات، نور مشخص شد، شروع کردند الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اون فضائلی که جعفر ابن محمد صادق میگه تسبیحات مادرم فاطمه نزد من از همه عبادات ارزشش بیشتره، به این دلیله، نه به دلیل اینکه فاطمه کنیز و کلفتی میخواست که کمک کارش باشه. عقل خدا داده بسنجید. برای چی امام صادق باید بگه در میان همه از کار هیچ ذکری به پای تسبیحات مادر ما فاطمه زهرا نمیرسد؟ چرا تأکید دارن در تعقیبات نمازتون اگر فرصت هیچ تعقیب و هیچ دعایی نداشتید تسبیحات فاطمه زهرا رو از دست ندید؟ عجیبه، ارزش این رو در قیامت متوجه میشید. نور ظاهر شد، فاطمه زهرا شروع کردن زیر لب تکبیر گفتن الله اکبر الله اکبر الله اکبر. به عدد 34 که رسیدن نور آمد پایین آمد پایین آمد پایین، افتاد در خانه علی ابن ابی طالب. صدیقه طاهره لبخند بر گوشه لبشون نشست، الحمدلله 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 الحمدلله. به عدد 33 که رسیدن نور رفت به آسمان، برگشت به آسمان، مأموریت انجام شد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. 33 مرتبه سبحان الله تموم شد. این شد تسبیحات فاطمه زهرا. خواستگاری انجام گرفته، ازدواج اتفاق افتاده، اون ماجرای عروسی. بعد از مدتی صدیقه طاهره باردار شدن به امام مجتبی سلام الله علیها. این مظلوم و غریب اهل بیت که معرفی نشده و شیعیان هم به او جفا کارند. امام مجتبی در نیمه ماه مبارک رمضان متولد شدند، پیغمبر وارد شدند، مراسم نامگذاری را آغاز کردند. تک تک فرزندان فاطمه زهرا نامگذاری توسط خدا به وسیله جبرائیل بر زبان پیامبر نامها جاری شده. خدا وحی فرستاد علی نزد تو به منزله هارون است به موسی. همچنانی که نام فرزند هارون رو ما گذاشتیم شبر، نام فرزند تو هم یا رسول الله ما انتخاب کردیم بر وزن شبر، به معنای شبر حسن، معنای عربیش میشه حسن. آنچه خوبان همه دارند تو یا حسن مجتبی تنها داری. خب از زمانی که ازدواج فاطمه صورت گرفت مقدماتش پیغمبر شاده، خواستگاری صورت گرفت شاده، عروسی صورت گرفت شاده، ماجرای بعد از عروسی شاده، صدیقه طاهره به امام مجتبی باردار شدند شاده، هم فاطمه زهرا شاده، هم علی مرتضی شادند، هم پیغمبر خاتم شادند. شادی اینها یعنی شادی خود خدا. مؤمنین هم از شادی اینها شادند، یه عده‌ای هم از شادی اینها در غضبند، اما نفاق نمیگذاره بروز بدن، منافقند. امام مجتبی متولد شد، پیغمبر قربانی دادند، هدیه دادند، چشم روشنی فرستادند برای فاطمه زهرا. یعنی چی؟ یعنی روال طبیعی زندگی ها اینه، هر پدری که دخترش عروس میشه، پسرش داماد میشه، از اینکه خبر به گوشش برسه عروس خانومش بارداره، داره پدر بزرگ میشه، شاد میشه. مادری که متوجه میشه باردار شده شاده، روحیش شاده، انرژی گرفته، به همسرش میرسه، به خانهش میرسه، شادابه. اما این آیه یه چیز دیگه داره میگه. چی میگه؟ خداست در قرآن داره سخن میگه، حتی کلام رسول الله نیست، کلام خود خداست. و وصینا الانسان به والدیه احسان. ما وصیت کردیم فرزند انسان رو که به والدینش احسان کند. رسول اکرم در ذیل آیه فرمودند والدین حقیقی شما پدر و مادر شما نیستند. انا و علی ابوا هذه الامه، من و علی ابن ابی طالب والدین امتی. کی؟ در عصر رسول الله. بعد از رسول الله، بعد از امیر المؤمنین رسول الله فرمودند امام هر زمانی، پدر و والد اون امت. امروز پدر ما، این کلمه پدر رو گاهی دوستان سوال میکنند چرا هی میگید، از کجا میگید؟ از کلام رسول الله. امام هر زمانی پدر حقیقی اون امته. کوچولوترا، جوانترای عزیزمون، پول میخواید سراغ کی میری؟ بابا. بزرگتر میشی شغل میخوای سراغ کی میری؟ بابا. همسر میخوای سراغ کی میری؟ بابا. فرزند میخوای به کی میدعا کن؟ بابا. هر موقع فهمیدید حضرت مهدی پدر ماست، قبل از این که به پدر خودت بگی، خواستت رو، درخواستت رو به صاحبت، به امامت، به پدرت حضرت مهدی گفتی، اون وقت میفهمم که این فرمایش پیغمبر رو انجام دادی. پیغمبر اکرم فرمودن من قبطه میخورم به حال خردسالان، چون اینجوری هن زود حقو میگیرن، عمل میکنن، باور میکنن. انقدی که به این بچه های کوچیک، حیفم میاد عرض نکنم، 15 سال پیش یه جایی توی مجلسی بودیم به مناسبت تولد صاحب الزمان، یه عده آقازاده قد همین عزیز دلمون که اینجا نشسته بودن اومده بودن، بچه مدرسه ای بودن. به مناسبتی من همین جمله رو گفتم. به مناسبتی 2 ماه بعد یه مناسبت دیگه ای بود، اینا رو جمع کرده بودن، باز ما رو دعوت کردن ما بریم انجام وظیفه کنیم، با اینا صحبت کنیم. من می‌خواستم بازخور اون کار خودم رو بگم، دیدم که مربی یکی از اینا گفتش که آقای فلانی من اجازه میدید بگم به شما، یکی از اینا بازخوردی داره خیلی جالب بوده. گفتم بگو. گفت یکی از اینا بوده میگفته که من چند سال بود به پدرم میگفتم برای من دوچرخه بخر، نمیخرید. یه محله ضعیف نشینی هم بودن مندگان خدا. گفت شما که اون روز اون حرفو زدی، من زود همونجا فل مجلس تو دلم گفتم که یا صاحب الزمان، اگه این آقا راست میگه شما، من دوچرخه میخوام. گفت یکی دیگه از بچه های اون مدرسه دبستانی بودن، گفتش که گفته بود که من از این توپای چلتیکه فوتبالی میخوام. تا شما گفته بودی، گفته بود که من همونجا فیلم مجلس گفته بودم. باور رو ببینید، ما خراب شدیم. انقدر که اینا باور دارن به این حرف، ما اگه باور داشتیم حال و روزمون چیز دیگه. گفت هر دوی اینها به فاصله 2 هفته نشد، اون باباش براش دوچرخه خریده بود بدون اینکه لب تر کنه این کلمه ای بگه، این یکی باباش براش توپ چلتیکه خریده بود. گر نگهدار من آن است که من میدانم. ما باورش نداریم، ما بهش مراجعه و توجه نکردیم، به زبان میگیم اما در حقیقت دیدی بچه ها باور دارن یه چیزی رو. اگر ما در خونه امام زمانمون کسی اینجوری تربیتمون میکرد، تو بزرگ سالیمونم مثل بچه ها بیشیله پیله به اصطلاح صاف میرفتیم در خونه امام زمانمون، حال روزمون این نه. انا و علی یون ابوا هذه الام، پدر هر امت، پدر مردم در هر زمان، امام زنده شون حجت خداست. امروز امام زنده من و شما حضرت حجت، حضرت مهدی روی این زمین داره زندگی میکنه. فرمایش خودشونه، رو فرش های شما قدم میگذارم، به عیادت بیماران از دوستانم میرم، در تشییع جنازه محبینم شرکت میکنم. شتیته نیشابوری رو هفته گذشته براتون گفتم، موسی بن جعفر از قعر سیاهچال هارون الرشید در شهر نیشابور زیر تابوت شتیته نماز بر شتیته خونده، شتیته رو در قبر گذاشته، تلقینش رو هم خونده رفته. اعتقاد ما اینه، این حجت خداست. من و شما راجع به امام زمان چقدر این باور رو داریم؟ متاسفم تو کتاب قربت نصرت یک گوشه اشاره کردم، گفتم متاسفانه گاهی از ما پنجره فولاد حضرت رضا سلام الله علیه رو بیشتر از امام زمان کارآمد میبینیم. پنجره فولاد یه پنجره فولادی است به فاصله 40 متری قبر مطهر علی ابن موسی. مردم انقدری که به پنجره فولاد اعتقاد دارن، به حجت زنده خدا روی زمین اعتقاد ندارن. خدا رحمت کنه مرحوم استاد ابنو، میگفت انقدری که به چنار و منار مردم دخیل میبندن، اگه در خونه امام زمان رفته بودن مشکلاتشون حل شده. دیدید گاهی تهران، گاهی شهرستانهای اطراف مخصوصا یه شهری بود ما رفته بودیم، ما رو بردن دیدن یه مکانی، گفتن اینجا مکان مقدس. گفتم چی؟ گفتن یه درخت مقدس اینجا. گفتم درخت مقدس دیگه چی؟ رفتیم به جان خودم از 20 متری این همینجوری نزورات ریخته بودن، تمام این درخت پارچه گره زده بودن، تمام درخت، یعنی بالا من نمیدونم چجوری رفته بودن. به اون درخت مردم اعتقاد دارن، به حجت زنده خدا اعتقاد ندارن. پریشب امام سجاد رو براتون گفتم، غلام سیاه امام سجاد رو طرف اومد بخره که این بشه غلام، اون بشه ارباب، اما حالیش نبود. این تربیت شده علی ابن الحسینه. یه دونه دیگه هم بگم، قربت اهل بیت، دستتون بیاد برگردیم به اصل بحث. زمان امام باقر علیه السلام در توسعه مسجد النبی، بنی امیه داشتن توسعه میدادن مسجد النبی رو، از زیر خاک یک مرتبه اون ستون چوبی که یه تیکه از یه درخت نخل بوده، مشهور بود پیغمبر اکرم موقعی که خطبه میخواندند به این تکیه میدادن. منبر نبود اون، ما میگیم منبر رسول الله، ولی زمان رسول الله که همچین چیزی نبوده. پیغمبر گاهی که خطبه میخواندند، خطبه طولانی میشد، یه پای مانندی، چوب مانندی بود، به این تکیه میدادند. پیغمبر اکرم به این تکیه میدادن. این مشهور شد که این چوبی که تو توسعه مسجد النبی زمینو کندن دیوار رو توسعه بدن، این در اومد مشهور شد که اونه معلومم نبود اونها، مشهور شد که این همون چوبی است که رسول الله به آن تکیه میداد خطبه میخوان. مردم شهر 20 روز تمام از این تکه چوب شفاعت میخواستند و متوسل میشدند، در حالی که امام باقر غریبانه در مدینه کنار قبر پیغمبر بود، کسی سلامش هم نمیکرد. این قربت اهل بیت. قرآن چه میفرماید؟ برگردیم به بحث. ما وصیت کردیم انسان رو به والدیش چیکار کنه؟ احسان کنه. والدین حقیقی، اول رسول الله، بعدن امیر مؤمنین علی ابن ابی طالب، امروز کی؟ حجت ابن الحسن المهدی، روحی لتراب مقدم الفدا. اللهم صل على محمد. احسان ما به این پدر چقدره؟ توجه ما به این پدر چقدره؟ مراجعه ما برای خواسته های مادی، معنوی، دنیوی، اخروی، پدر خوشحال میشه پسرش برای کارهای مادیش هم بیاد سراغش؟ این غلطه که نه ما فقط برای آخرت بریم سراغ امام زمان. نمک آشتون رو هم از امام زنده توت میخواید. ما گمراه شدیم، ما گم کردیم راه. ادامه آیه، این توضیحاتی که عرض کردیم، هر مادری باردار که میشه شاده، پدر خانه شاده، پدر بزرگ شاده، خانواده شاد میشن. این کدام بارداری است که حملته امه کرهن و وضعته کرها؟ برای فهم این آیه به کی باید مراجعه کنی؟ به مبین کتاب، به امام عصر، به ائمه هدا علیهم السلام. یبن رسول الله، این کدام مادری است که از این که خبر بهش بدن تو بارداری کراهت پیدا بکنه، ناراحت بشه و بعد به پدری مثل رسول الله اعلان کند من این فرزند رو نمیخوام؟ کدام مولود؟ مولود امشب و فردا. وقتی فاطمه زهرا بعد از امام مجتبی مدتی بعد باردار شدند به سید الشهدا، پیغمبر آمدند، شروع کردند آرام آرام تعریف کردن این فرزند چنین میشه، چنان میشه، اینجور میشه، اصحاب من، امت من با این فرزند اینطور میکنن، او را بین دو نهر آب با لب تشنه سر میبرند. فاطمه زهرا فرمودند من این بچه رو نمیخوام. مادر همه امیدش به اینه بچه دار میشم، عصای دستم میشه، عاقبت به خیر میشه، دعاگوم میشه. یا رسول الله، من باردار شدم به این مولود، حالا شما به عنوان چشم روشنی داری این رو به من میگی؟ محبوبه خداست، رضایت خدا رضایت فاطمه است، رضایت فاطمه رضایت خداست. حالا محبوبه خدا میگه نمیخوام فرزندی رو که قراره این چنین شهیدش بکنند. یا رسول الله، برای چی خبر ولادتش رو به من میدی؟ رضایت فاطمه، دارم نکته میگم،
رضایت خداست. غضب فاطمه غضب خداست. خواست فاطمه خواست خداست. نخواستن فاطمه نخواستن خداست. در طول تاریخ نداریم خداوند از احدی منت کشیده باشد، اما مقام فاطمه چه مقامی است؟ جبرئیل نازل می شود، یا فاطمه حق سلامت می رساند، می فرماید که اگر رضا بدی به رضای ما، ما جز خیر از این مولود در جهان منتشر نمی کنیم. چه خیری؟ من این فرزندی که قراره به این وضع فجیع کشته بشه نمیخوام. حسین ابن علی متولد شده، پیغمبر در خانه فاطمه و وضعته کرها. فاطمه زهرا اکراه داره از این که قنداقه امام حسین رو بهش بدن، اکراه داره. پیغمبر اکرم رو به آسمان کرد، خدایا این محبوبه توه، خودت راضیش کن. جبرئیل نازل شد، لوحی از زمرد سبز از بهشت، روی اون مکتوب به خط نور نه به خط طلایی، به خط نور نه به خط نار. این چراغ هایی که من و شما میبینیم آتش ناره، باید بسوزه که نور بده. به خط نور، کدام نور؟ الله و نور و السماوات و الارض مکتوب فی اللوح. بسم الله الرحمن الرحیم، هذا کتاب من الله العزیز الحکیم لمحمد صلی الله علیه و آله. سفیرهی، صفات پیغمبر رو خدا داره برمیشموره، و دلیلهی و حجابهی و رسوله. چرا این لوح بر تو یا رسول الله نازل شد؟ تو به نمایندگی از ذات سبوح قدوس خدا این لوح رو تقدیم فاطمه کنی، شاید فاطمه به این فرزند رضا بدهد. فاطمه زهرا لوح رو گرفتند، نگاه کردند، خوندند. چی بود تو این لوح؟ اسامی فرزندان فاطمه که هر کدوم حجت هر عصری هستند و حوادثی که برای اونها اتفاق میفته. هی فاطمه نگاه میکنه، ناراحت به خط آخر میرسد. دنیا رو ختم میکنم با ظهور منتقم این فرزند و عدالت گستری که تمام انبیا و اولیا رو فرستادم برای بشارت دادن درباره ظهور او. یملع الارض قسطن و عدلن کما ملعت ظلمن و جورا. فاطمه زهرا اینها رو خوند، یک مرتبه لبخند زد. بابا جان، خدا این رو چشم روشنی برای من فرستاده. بله دخترم، بله عزیزم. جابر اونجاست، بلافاصله رند بود، زرنگ بود، گفت یا رسول الله اجازه میدید من از این لوح استنساخ کنم، یه نسخه من بردارم داشته باشم؟ پیغمبر لبخند زدن، گفتن بسم الله. قلم و کاغذی آمده کرد و زود نوشت و نوشت و نوشت. و بعدها امام باقر علیه السلام 120 سال بعد به جابر گفتن عمو جان، اون نسخه ای که برداشتی استنساخ کردی بردار بیار، منم لوح رو میارم با هم مقابله کنیم. اینا وصی فاطمه، مواریث فاطمه دست این هاست. اومدند و مقابله کردند و فاطمه زهرا محبوبه خدا میخواد ناز کنه، خدا میخواد ناز بخره. بابا چیز دیگه خدا میده؟ چی میخوای دخترم؟ به پسرم چی میده؟ به حسین چی میده؟ حسین فدایی توه در حقیقت. و فدیناه به ذبح عظیم. حسین رو خدا فدایی تو قرار داد. پسرم در عالم الست انتخاب کرد. وقتی تو سوال کردی، وقتی ابراهیم خنجر به هنجر اسماعیل میگذاشت، چه کسی است حاضر باشد خود را فدای اسماعیل کنه تا نور حبیبم محمد مصطفی در صلب او به سلامت ماند؟ در میان همه موجودات این حسین ابن علی بود، فریاد زد الها انا انا، من فدای اسماعیل می شوم تا جدم رسول الله سالم پا به عرصه گیتی بنهد. حسینون منی و انا من حسین. حسینون منی معلوم نوه منه، انا من حسین، من از حسین ابن علی حیات دارم، حیات من رسول الله از حسین ابن علی است. خدا چی به او میدهد؟ پدر جان، استجابت تحت قبته. هر کس در حائر حسینی قرار بگیرد، نمیدونم تو این ذریح جدیدی که گذاشتن، ما اربعین هم که مشرف بودیم، نایب الزیار بودیم، نتونستیم از ازدحام جمعیت تو نتونستیم بریم. از تمام حائر به اندازه یه خشت مربع مستطیل مثلا 40 سانت در 30 سانت بیرون مونده بود. اون سنگ سرخی که بالا سر سید الشهدا بود این نشونش بود. فقط اون تیکه از حائر بیرون مانده بود، بقیه حائر زیر ذریح بود. تو این ذریح جدید نمیدونم، من نرفتم. استجابت دعا تحت قبته. هیچ کس نیست دعایی تحت قبه حسین ابن علی انجام بدهد خدا دعای او را مستجاب نکند. دیگه چی میده خدا به پسرم؟ الشفاء فی تربته. الشفاء فی تربته. تربت حسین ابن علی شفاست بر هر دردی، شفاست بر هر دردی. اما تربت از روی خاک قبر دیگه چی میده؟ دخترم فاطمه، خدا موعود همه امم رو که با ظهورش خدا در عالم به هیمنه خدایی شناخته بشه و پرستش بشه، یعنی مهدی رو از صلب فرزندت حسین قرار میده. حالا راضی شدی؟ بله یا رسول الله راضی شدم. یه چیز دیگه میخوام. دیگه چی میخوام؟ شفاعت امتت رو هم میخوام به این حسین من بدی. گناهکاران امت رو با پسرم حسین میخوام شفاعت کنم. قبوله؟ ناز کرده بیبی دو عالم، خدام قبول کرد. فاطمه زهرا لبخند رضایت به لبانش آمد. حالا سید الشهدا رو در آغوش گرفت، شیر به او بنوشانه. این حسین ابن علی حالا داره رشد میکنه. بر اثر شدت این کراهتی که داشتن، میدونید سید الشهدا 6 ماهه متولد شد، حالا داره رشد میکنه، جبران مافات بشه. سلمان میگه آمدم دیدم که بیبی تو حیات منزل داره آسیا میکنه، گهواره حسین داره حرکت پیدا میکنه. متعجب که کیست داره گهواره رو حرکت میده. یه نگاهی کردم دیدم بیبی که داره آسیا میکنه، گهواره چطور حرکت میکنه؟ متعجب سوال کردم بیبی جان گهواره حسین داره خودش حرکت میکنه. بیبی لبخندی زدن فرمودن بله، گاهی که من دستم بنده جبرائیل می آید گهوار گردان و گهوار جنبان حسین من می شود. سلمان بیا نزدیکتر، بیا نزدیکتر گوش بده، داره لالایی هم می خواند برای حسین من. سلمان متعجب وارد شده، رفته نزدیک گهواره سید و شهدا نشست، میگه گوشتیز کردم دیدم آره صدایی میاد، صدایی میاد، شبش امشبه، اینو بشارت و ایدی به شما میدم. گوش دادم دیدم چی میگه، دیدم با آهنگ موزون به قول امروزی ها سبک داره، وزن داره، یه صدایی بلنده. ان فی الجنت نحرن من لبن، ان فی الجنت نحرا من لبن لعلی و لزهرا و حسین و حسن. چی میگی جبرائیل؟ داره لالایی حسین رو میخواند. چه میگوید؟ به تحقیق که خداوند در بهشت نهری جاری کرد از شیر سفیدتر، از عسل مصفاتر. نعمتهای بهشتی، داخل پرانتز سری بگم در برم جاش نیست باز بشه، نعمتهای بهشتی جنسش ظاهرا گفتن شیر و عسل و اینها، اما اینا شیر و عسل نیست. امام صادق فرمودن شما چون نمیفهمید نعمت‌های بهشتی چیه، خدا اومده به زبان شما بیان کرده اون چیزایی رو که میشناسید با اونها شبیه کنید. مثل تشبیه کردن، فرمودن مثل بچه‌ای که در بطن مادر در رحم مادره، به این بچه بگو متولد میشی میای بیرون کباب میخوری، چلو کباب میخوری، خورش میخوری، سبزی میخوری، اون میگه بابا غذایی که ما میخوریم که این خونه، سبزی و شیر و پنیر دیگه چیه؟ نمیفهمه. حضرت صادق فرمودن شما هم چون نمیفهمید نعمتهای بهشتی چیه و چه اثری داره، به این زبون خدا تو قرآن گفته که مأنوس بشید. ان فی الجنت نهرن، اما کسی که یک قطره از اون نهر اجازه بهش بدن بنوشه، لقاء الله رو بهش دادن، یعنی همه معرفت الله رو جمع میکنن در اون قطره به اون میچشانند. این یکی از اثراتش. این نهر مال کیه؟ خدا خلق کرده این نهر رو تو خونه کی؟ مال کی؟ لعلیین و لزهرا و حسینون و حسن. به ما چی میرسه؟ به محبان چی میرسه؟ سلمان میگه گوش تیز کردم دیدم جبرئیل ادامه میده، کل من کان محبن لهمو، کل من کان محبن لهمو یدخل الجنت من غیر حزن، ان فی الجنت نهرا من لبن. زمزمه کنیم، ان فی الجنت نهرا من لبن لعلیین و لزهرا و حسینون و حسن. این بشارت مال شما بود، کل من کان محبن لهمو، هر کس محب اینها بود چی میشه؟ خدا او را وارد بهشت میکنه بی هیچ حزن و غم و اندوه. فطرس ملک یک جسارت کرده، خط براش کشیدن، نه خدا، بالا دستیش، فرماندهش، از اون خط یک، به قول امروزی یه میلیمتر تجاوز کرده. دستور آمد بالهاشو بسوزانید، دیگه به آسمان بالا راهش ندید. چند هزار سال محبوسه. یک مرتبه دید که عرش به تلاطم آمد، فرشتگان دسته دسته دارن نازل میشن به سمت زمین با سرعت تمام، هر کس یک هدیه ای داره به زمین میآورد. یکی از اینا رو صدا کرد، آی آی فلانی رفیق من کجا؟ به زمین میریم، عجله داریم. چی شده؟ خدا به فاطمه زهرا حسین را عطا فرموده برای عرض تهنیت و تبریک و پابوسی فاطمه زهرا میروی. یکی از اینها که نزدیکتر بود به او گفت فلانی به زمین میری، نزد رسول رحمت میری، بگو من گیر کردم اینجا محبوسم، اگه اجازه بدی من بیام تشفع بگیرم، شفاعتم کند حسین، من به مقام قبلیم باز کردم. این ملائک اومدن، یکی از اینها سلام داد خدمت رسول اکرم، یا رسول الله یکی از غلامان شما به نام فطرس خطایی کرده، در آسمان محبوسه. گفته امروز روز شادی شماست، اگه اجازه بدید بیام خودم رو به قنداقه حسین ابن علی به ما علم برگردم به مقام خودم، میشناسن حسین چیست. پیغمبر لبخند زدن فرمودن که برو بگو بیاد، بیاریدش. آمدن بالا، این زوق زده منتظر چی شد؟ رسول الله اذن دادن بیا همراه ما بریم، اینو آزاد کردند و اووردند و اومد مثل یک گنجیش که دیدید میلرزه وقتی گنجیش که تو دست میگیری، جلوی فاطمه زهرا لرزیدن، اذن گرفت، بی بی اشاره کردن برو خودتو بمال به قنداقه حسین. اومد جلو، اومد جلو، اومد جلو، این پالهای سوخته رو مالید به قنداقه حسین ابن علی، این بالها در آن دو مرتبه باز شد، اذن پیدا کرد، گفت به آسمان برو. گفت بی بی اجازه میدی؟ ما شاگرد شماییم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. قنداقه آقای شما حسین ابن علی به من فخر داره دیگه، به من اجازه بدید من به اندازه خودم جبران کنم. پیامبر فرمودن چی کار میخوای بکنی؟ گفت به من اجازه بدید این نایب باشم، هر کس تا قیامت هر نقطه زمین گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، من سلام او را حامل باشم، برسونم به قبر شش گوشه حسین ابن علی، این وظیفه من باشه تا قیامت، نوکری سلام دهند دگان و زائران حسین ابن علی به دست من باشد. رسول اکرم فرمودن باشه باشه باشه، این منصب هم برای تو. حالا اومده بالا، وقتمون تمومه، عرضمونم نصفه میمونه. گذشت زمان، حسین ابن علی بزرگ شد، صدیقه طاهره رفت، پدرش امیر مؤمنان رفت، امام مجتبی علیه السلام رفت. یک مرتبه فطرس در جایی در آسمان بود، دید صدایی بلند شد السلام علیک یا ابا عبدالله. هرچقدر دنبال گوینده صدا گشت، صاحب صدا رو پیدا نکرد. پرسید پس این سلام از کجاست؟ به چه جهت هست؟ خطاب شد فطرس نگاه بکن، بعد از ظهر عاشوراست، حسین ابن علی از روی اسب بر اثر تیرها با صورت به زمین افتاد. ذات سبوح قدوس خدا نخستین کسی است که بر حسین ابن علی سلام داد السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. با ادب سلام بدیم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اللهم يا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظهور الحجه. بار الله ما را ببخش و بیامرز، اموات ذوی الحقوق، گذشتگان، اساتید ما، گذشتگان ما، شهدای ما، امام راحل، همشون رو غریق رحمت و مغفرتت بفرما. توفیق خدمتگزاری به دین و آیین ما، به همه ما عنایت بفرما. ما رو پشت و پناه و ناصر و یاور حجت زمانمون و نایب بر حق ایشون قرار بده. توفیق خدمتگزاری به همه عزیزان در نسل و ذریه ما قرار بده. مرزا همشون رو لباس عافیت بپوشان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.